بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسله ابو القاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. در جلسه قبل مهمترین اسوه بندگی را ورع از معاصی و محارم گرفتم. امروز میخوام عرض کنم که معاصی دو قسمه. قسمی از معاصی آنیه هست، اما قسمی از معاصی زمانیه هست. معصیتی که آنی رخ می دهد روشنه، کسی که مرتکب زنا می شود آنیست، در همان آن برای او گناه می‌نویسند. اما معصیتی که دائمی است، زمانی است، معصیتیه که چه بخوابی گناه محسوب میشه، چه بیدار باشی گناه محسوب میشه، محدود به زمان نیست. برخیزی، بلندشی، قدم بزنی، بنشینی، بخوابی، در تمام حالات برای شما معصیت نوشته میشه. این جنین معصیتی هم سه قسمه. قسم اول فعلیه هست، قسم دوم ترکیه هست، قسم سوم قلبیه هست. ممکنه یه گناهی در قلبت باشه، شب میخوای باش بخوابی برات گناه مینویسن، روز میخوای بری سر کار برات مینویسن. چنانچه گناهان ترکیه هم همینطوره، گناهان فعلیه هم همینطوره. هدف این است که پیغمبر مطلقا فرمود الورع و عن محارم الله، مشخص نکرد که آنیه هست، زمانیه هست. زمانیه کدوم یکی از این سه قسم میشه؟ مطلق و مطلق فرمود. و لذا ما باید مواظب باشیم که خدای نکرده هیچ کدام از این اقسام معصیت ما را در بر نگیرد، زندگی ما را آلوده نکند. البته بخوام توی منبر همه اینا را استسقا کنم طولانی میشه، اما برای بخشی از همه موارد میپردازم تا اینکه دوستان من توجه بیشتری کنن و بفهمن که ورع از محارم یعنی چه، ورع از گناه چیه. در قسمت فعلیه چند تا مثال آوردم که تو فقه هم هست. یک، نگه داشتن مال غصبی. آقایان، این هم دائمیه هست هم فعلیه هست. اما فعلیه هست چون برای خاطر اینکه این مال مردم رو نگه داشتی نمیدی، اما دائمیه هست برای خاطر اینکه آثار گناهش زمان نمیشناسه، بمیری از دنیا بروی، بچه هات نمیدونن این غصبی بود، سهم الارث تقسیم کنن، تمام گناهان برای تو نوشته میشود. سوره مبارکه یاسین هم هست و نکتب و ما قدمو و آثارهم، ما مینویسیم چه اون گناهی که از پیش برای خودت میفرستی، چه اون آثار گناه را هم میفرستی. دومین چیزی که فعلیه دائمیه هست خوردن میراث. بنده وارث نیستم، اما متاسفانه مال مردم را به حق بازی ارث میبرم. و یاکلون المال اکلا لما و یحبون المال حبا جما. اگر مالی سهم الارث تو نباشد و بخواهی اینو تصرف کنی، نفس این تصرف میشه گناه فعلیه، چون تصرف یک عمله. ضمن این که دائمیه هست برای خاطر اینکه این سهم الارث تو نیست، بعدن بمیری بچه ها تقسیم میکنن به عنوان که مال باباشونه، همواره گناهکار و معصیت میکن. و لذا به شما هشدار میدهد این کارو نکنید. مثلا یکی از آن معاملات سهم الارث یا همون میراث ثلث پدره. چرا ثلث امواتو بخبر و اموات خرج نمیکنید؟ نگه داشتن ثلث اموال حرامه. سلس اموال سلس میته، یک سوم مال پدر و مادره، حرومه، نباید نگه داری، گناه محسوب میشه، معصیت محسوب میشه. یکی از علما نقل میکرد که پزشک بود و گفت من با آقای علامه طباطبایی مراوده داشتم، از آمریکا که آمدم علامه رو گفتم که چند سال تبریز نیومدی؟ گفت شاید 30 سال میشه. گفت حاضری بریم تبریز؟ گفت آره. من ماشین خوبی داشتم، آقا رو بردم تبریز، فرمودن که یه قبرستان ببرید منو، من رو یه کنار قبر امواتم فاتحه بخونم. مشغول فاتحه قبر امواتش بود، یک دفعه دیدم اخوی من اینجوری صدا زد. اخوی من رفت اونجا، گفت که هرچی میگم بنویس، میدون فلان، خیابان فلان، کوچه فلان، پلاک فلان، منزل آقا. یعنی چی میگه علامه؟ سوار ماشین شدیم، گفت برین میدون. میدون سوار کردیم، دیدیم بله میدون هست تو تبریز، کوچه و خیابون بله. رسیدیم به اون پلاک، در زدیم اون پلاک رو، پلاک اون خانومی آمد پشت در، گفت کی هستید؟ گفتم علامه طباطبایی کارت داره. علامه طباطبایی اینجاست؟ خانم ذوق زده فرید. از علامه شیشه رو آورد پایین، ماشین پایینم نیومد. گفت زن تو شوهر اول داشتی؟ گفت آره. اسم شوهر اول شما این بود؟ گفت آره. تو چه میدونی؟ این خونه مال شوهر اولته؟ گفت آره. اون کارگار آهنگری مال شوهر اولته؟ گفت آره. گفت اینا چه میدونی تو؟ گفت الان داشتم کنار قبر بابام فاتحه میخوندم، دیدم خدمت تو عرض کنم که شوهر شما منو صدا زد، اگه فلان قبرستان دفن نیست؟ گفت آره. صدا زد به من، گفت که برو به همسرم علامه بگو ثلث من اقلا بده، بی انصاف، دستم خالیه اینجا. تو دست همه هدایا الا من، خجالت میکشم. رفت ازدواج کرد، منو دیگه فراموش کرد. مرحوم علامه این سفر برزخی داشت، آقای دکتر زکریزاده استاد چشم پزشکه، میگم من این اون روز سفر برزخی ایشونو دیدم. دیدم این آقای دکتر زاده بر خودم نقل میکرد بدون هیچ واسطه ای. بنده که تبریز میرم گاهی مهدیه برای سخنرانی، ایشون اونجاست، مهدیه رو اداره میکنه. قرآنم میگوید که یکلون المال اکلا جمع، ما ای خدا خیرت بده، انقدر حریصی که همه میراث میخوای مال شما باشه، ما به دخترها بده، به فرزندان دیگه بده، چه اشکالی داره؟ من تو تقسیم اس یه جا عجیب دیدم، خیلی جاها ندیدم، یه جا خیلی عجیب دیدم، برام جالب بود. پسر بزرگتر به من میگه حاج آقا اون زمینو بده به خواهرم، اون زمین رو بده به اون خواهرم، اونو بده به اون برادرم. گفتم خب این که شما اینجوری تقسیم نشد، دخترها شما میبینید که کمتر از آقایان میبرن، اسلام اینو میگه، قرآن اینو میگه. گفت آقا جان من دارم الحمدلله یه خونه دیدی که خونه خیلی خوشگلی داشت، زمین دارم، ماشین الحمدلله گران قیمت دارم، بازم خوبه، ارث نمیخوام. که خواهرها برگشتن گفتن درسته داداش، ارث نمیخوای، داداش من یه چیزی از بابا که باید تبرکی داشته باشی و همو شما دارید از من، بابا چرا ناراحتی؟ این صف ایستاد که من تقسیم اینجوری بکنم. بعد یه زمین دیگه اضافه موند، خب این مال تو دیگه، همه گفتن این مال تو آقا، این چیزی نیست، کمه. اونا همه 5 هکتار و 2 هکتار دادن، این 2000 متری مون. گفت اگه این اجازه بدید من یه کاری میخوام بکنم. گفت چیه؟ گفت که پسر خواهر من آقا مهندس تفلک گرفتاره، زن گرفته، هیچی نداره، همه میدانیم آقا مهندس، اینه مال آقا مهندس. من اصلا هاشوهاشم جو موندم، تا حالا این همه ارث تقسیم کردم اینجوری ندیدم. مردم جایی رفتم که 1000 متر زمین داشتن، تا صبح منو بیدار نگه داشتن از بس که با هم دعوا کردن، هیچ کدوم با هم دیگه کنار نمی آمدن. اینجا اینجوریه، گناه دائمیه است، گناه فعلیه است. این مال مالتونی چیکار میکنی؟ این سس مالتونی چیکار میکنی؟ عزیز دل من اینا مالتونی است، چیکار میکنی تو؟ مواظبی؟ خیلی از وقتها فقه یا بلدی یا بلد نیستی. سومین چیزی که من دیدم از خدمت گناهان فعلیه دائمیه هست، معاملات حرامه. آقایان هم فعلیه هست چون حرامه، بابا رشوه هست حرامه، آقا قشه در معامله حرامه، و هم میگه خدمت دائمیه هست، برای خاطر اینکه این اموال بره تو خونه کس دیگه دست به دست میشه، این اگه دست به دست بشه همواره برای تو گناه مینویسن. لذا خدمت واسه به ما فرمودن که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، معاملات حرام انجام ندید. لا تاکلون نخورید یعنی تصرف نکنید، معامله حرام انجام ندید، تصرف نکنید، مواظب باشید. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. همه چی محاسبه می شود، چنان محاسبه می شود فریاد می زنی یا ویلتا لا یغادر ثقیلتا ولا کبیرتا الا احصاها، ای وای بر من، ریز و درشت رو نوشتی، هیچی نمون که، همه رو نوشتی تو، چیزی نمون. مثال زیاده، دائمیه، جوانا به شما میگم، یه وقت خدای نکرده تازه بالغید، به اینی تازه بالغ استمنا یاد ندی، این گناه دائمیه میشه، فعلیه میشه بابا. یه وقت نفر فیلم سوپر بهش ندی بیچاره، آقا اینا گناه دائمیه نوشته میشه. این بچه تا زمانی که جوانه دست به استمنا میبره، گناه میکنه، خدا بهش نگاه نمیکنه. در روایت داره که خدا میگه من به جوانایی که استمنا میکنن نگاه نمیکنم، نگاه نمیکنه. این گناه دائمیه است. بنده خدمت تو فقه، کار من فقاهته، درس من درس خارجه، باید فقاهتی براتون حرف بزنم. توی خدمت بحث کنم که فقه شریف ما داره. یه روزی آقا امیرالمومنین نشسته بود، یه جوانی رو میکشیدن میآوردن. آقا فرمود چرا این میکشی میاری؟ گفت دستگیرش کردیم این نمیاد پیشت، مجرمه. آوردن تا خدمت آقا، آقا فرمود چیه؟ گناهش چی بود دیگه دستگیرش کردید؟ گفت آقا ایشون عبد مولایشو کشت. آقا فرمود که شما مولاتو کشتی؟ و بله. گفت من میدونی من ضمن اینکه قاضیم ولایت دارم، اگه یه بار دیگه بگی بده من باید اعدامت کنم. گفت بله آقا کشتم. امام فکر کرد، گفت این چرا به جرأت به من میگه بله؟ هر کسی مجرمه میخواد یه جوری در بره، این چرا به جرأت میگه بله؟ در وسائل شیعه شیخ الراملیست. گفت چرا شما کشتی؟ گفت آقا این مولای من به زور با من لباد کرد. امام فرمود ایشون باید لباد کرد؟ گفت بله. امام فرمود الان میریم، کجا دفنش کردی؟ گفت فلانجا. گفت چالش کردی اونجا؟ گفت آره. گفت الان میرم سر قبرشو باز میکنم، اگه داخل قبر بود تو دروغ میگی تو رو اعدام میکنم، اگه داخل قبر نبود تو راست میگی از اعدامت صفه نظر میکنم. مردم گفتن یا امیرالمومنین این چه حرفیه؟ ما خودمون چهار تا شاهدی میزدین و کشته. حرکت کردن، آمدن سر قبر رو باز کردن، بیل و کلنگ رو بگیر، قبر رو باز کردن، دیدن اه این نیست. امام گریه کرد، دو سه بار دست رو دست داد، گفت واک. گفتن آقا چرا این نیست؟ فرمود که اگر کسی لباد کند بمیرد، تو قبرستان مسلمان رو دفن کنید، فرشته ها میان این جنازه رو از قبرستون بر میدارن میبرن تو قبرستون لوط. بله راست میگه این بنده خدا، این آقا راست میگه، بی جهت او رو نکش، او باش لباد کرد، این نیست الان تو این قبر، بردنش. گناه دائمیه است. عمل شنی انجام ندید. او وقتی میگه الورع عن محارم الله، همین است. گفت اون دختره رو بگو روزه بخوره. گفت اون دختره پیغمبر فرمود روزه چرا بخوره؟ حالا گناه کرد. حالا مثل اینکه یه معصیتی کردن، همین که امروز متاسفانه باب شده، بچه دخترای دانشجو جوان باب شده، مثل همین از قبیل همجنس بازی. ها فرمود آقا از بقیت الله میفهمن، در و دش میفهمن، اینها عالم شعور دارن، عالم متوجه است. عزیزان من باید متوجه باشید، خدایی نکرده نیفتی تو اینها. عادت بعضی ها اینه که زن رو نگاه کنن، عادت بعضی خانم ها اینه آقای رو نگاه کنن، اینا گناه دائمی است. خوب نیست، درست نیست. چه عادتیه؟ چه اینجوری عادت کردی؟ عادت بعضی ها اینه که استاد دانشگاه به خود من میگه، میگه کلاس اگه مختلط نباشه من نمیتونم درس بدم. حس کردم استاد جان این گناه دائمیه میشه، این گناه زمانیه است نه آنیه. عجب، بله این گناه زمانیه است، مواظب باشید. دست دادن دختر دایی دختر خاله، پسر دایی پسر خاله، اینا میدونی گناه زمانیه است. البته این گناه آنیه است، ولی اگه ادامه پیدا کنه میشه زمانیه. باید مواظب باشید. تو عرفان بهش میگن تب مطبقه. تب دو قسمه، تب محرقه تب مطبقه. الان بذار یه وقت دیگه برای توضیح بدم. آقا جان من خیلی اصلا مسائل عجیبه. جوان ها فکر میکنن که گناه زود گذر است. نه کی گفت زود گذره؟ تازه پرتی گرفته، دائمی است. کی گفت زود گذره؟ تازه پرتی گرفته، چی میگی تو؟ بی انصاف. تو آثارش نمیبینی، عارف آثارش میبینه. چشم باطن دارد، قرآن چشم باطن دارد، آثارش تو نمیبینی. مواظب باش. پیغمبر دعوت کرد از چند تا از سران یهودی با اونو بحث کنند. یکی کعب ابن احبار بود. بعد به ابوبکر گفتش که اون دمه در مسجد بیست، راهشون نده بیان. ابوبکر دمه در مسجد ایستاد. کعب ابن احبار یهودی با اون دو سه نفر شاگرداش اومدن، گفت پیغمبر نامه داده، ببین کارت دعوت برای همایش داده، اجازه بدید ما بریم داخل. گفت ببخشید، همون پیغمبری که به شما دعوت داده، کارت دعوت داده، الان اجازه نمیده. گفت چرا اجازه نمیده؟ گفت ما نمیدونیم. گفت کی چرا رو میدونه؟ گفت ما نمیدونیم. گفت کی میدونه چرای پیغمبر رو؟ گفت دامادش علی ابن ابی طالب، اون میدونه اسرار پیغمبر رو، اون میدونه. این حرف، این صلوات بر اهل بیت خیلی قشنگه، خیلی زیباست. اما یه روایت تأکید دارد که تا نام علی برده شد در دلتون و زبانتون بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. این حتی پاداشش از صلوات هم بلندتر. یعنی درسته صلوات رو خیلی میدونی، صلوات مال آل محمده، هیچ کی شک نکنه، مال آل محمد. بله، کسی شک نکنه صلوات مال ایناست، نه مال ما. مرحوم آقای بروجردی، اون آقا بلند شد گفت برای سلامتی حضرت آیت الله، حضرت ولی هست. بعد فرمود آقای بروجردی خواست صلوات بگیره، آقا فرمود آقا تا اونجا چرا من در کنار امام زمان گذاشتی؟ صلوات مال اوناست. قطع کرد بنده خدا بیچاره. خب مرجع تقلیده. حالا آقا امیرالمومنین خواستن، گفت چرا منو ما رو نمیذاری داخل بریم؟ آقا امیرالمومنین فرمود به خاطر دو چیزه. گفت چیه دو چیزیه؟ گفت یکی انگشتر طلا تو دستتونه، اسلام انگشتر طلا رو بر مرد حرام میدونه. دوم اینکه لباس حریر تو تنتونه، اسلام لباس حریر رو بر مرد حرام میدونه، حرام میدونه. آقا جان من، بله همینطور مونده بودن، اینا گیر کرده بودن، همه گیر کردن، واقعا هم گیر کردن. آقا حاضر شدن، این آقا دست از این انگشتر رو برداشت، لباس عوض کرد. آقا فرمود حالا برو مسجد. من نمیدونم، تازه دامادای ما الان حاضر میشن که این ماه رمضون آقا جان من مسجد میان انگشتر طلا رو از دست بگیرن. چرا انگشتر طلا میخری بر داماد؟ بابا حرامه، اونم جلو قرآن. جلو قرآن میگی دست بویا جلوه؟ یعنی قرآن به تو رفتی نداره بذار عشقمو بکنم؟ انگشتر طلا رو میدی تو دست دخترت بزنه تو دست این؟ تازه میدونی شیخ مفید چی میگه؟ شیخ مفید میفرماید این داماد اگه بخواد انگشتر طلا رو بعد بفروشه حق نداره بفروشه، نمیتونه بفروشه، نه حق نداده بفروشه. خب چی کار بکنه که حق نداده بفروشه؟ و باید حتما این انگشتر طلا رو بگه تیکه تیکه کنه، وقتی تیکه تیکه کرد مادهشو بگیره بفروشه، موادشو بگیره بفروشه. همین عجب، هیئتشو نمیتونه بفروشه، نه. بعد مرحوم شیخ طوسی میگه که عجیب، پس بنابراین کسانی که میخوان توبه کنن باید هیئت نفس را بکشن، اگر هیئت نفس را نکشن توبه قبول نیست. مادامی که هیئت نفس کشته نشود توبه پذیرفته نیست. در زندگی ما گناه دائمیه و زمانیه زیاد آمده است. عروس داماده توجه کنن، قرآن رو به عنوان تبرک میزنن تو آینه عروس، دور قرآن میزنید و میرخصید، بیان صاف اون قرآن، میدونی اون قرآن از شما بیناتره، قرآن اونجا بردار. اهه بابا جان من چه این کارو میکنید؟ عزیز دل من باور کنید اصلا مونده ایم آقا، گناه دائمیه است. گناه دائمیه خیلی آمده است. منو بردن تو یک نظامی گریه در سخلاق بگم، سنتور اینا آوردن دخت دخت دارن میخونن، اونو قرآن هم اونجا هست، هوا رو سر کشیدم در رفتم. آقا جان من یعنی چه آقا؟ آقا من چرا به حرام تو دارم مبتلا بشم؟ این اقلا بعد گفتم جناب سردار این قرآن هم اونجا برداریده، جلو قرآن که سنتور رو قبول نداره، قرآن خودش داره لهو و لعب رو من میکنه، جلوش بردارید. اینه چی عزیزی دل من؟ شما افتادی تو این چیزا. عزیز دل من اون میگه الورع و عن محارم الله، ورع از معاصی خدا همیناست. باید ورع پیدا کنی، بیکار نشستی برای چی آخه؟ تو نمیتونی از یک فیلم سربرهنه بگذری، کجاست اون ورع تو کجاست؟ از این فیلم باشه، فیلم خارجی باشه مجاز، بابا این زن سربرهن تو ذهن من میمونه، نمیتونم. تو نماز هم اثر میذاره، تو همه کارم اثر میذاره. تو از این نمیتونی بگذری، تو از این موسیقی نمیتونی بگذری. آقا جان من چرا به من میگی آقای نامه میری درس عرفان میخوام؟ چه عرفانی؟ مگه اینجوری عزیز من عرفان؟ معرفت مگه اینطوری عزیز من؟ آقا مواظب باشید عزیزان من، اینها چیزایی نیستش که عزیز دل من بخوایم خدمت موقتی عرض کنم یا فضای موقتی براش درست کنم، نه، اینها واقعیت های معنوی ماست، حقایق معنوی ماست. اگر اسلام به درستی عمل بشود، پیغمبر دوست داره، خدا دوست داره، اگر اسلام به درستی عمل نشود پیغمبر دوست نداره. محبوب پیغمبر نیستی، محب هستی ولی محبوب نیستی. فرق است بین محب و محبوب. خیلی ها محبن ولی محبوب نیستن. محبوب اون کسیه که ورع دارد، اون کسی که ورع ندارد اون محبوب نیست. اون کسی که الهیات را بر مادیات مقدم می‌دارد اون محبوب است. اون کسی که مادیات را بر الهیات مقدم می‌دارد او که محبوب نیست، او محب است. اون کسی که به استکمال رسید نه به تکمیل، قاعده استکمال را در متن باطن خودش نفوذ داد، او به مقام خود رفیع منازل ورع رسیده است، وگرنه ورعی نیست. چه ورعی؟ کدوم ورع؟ باور کنید قدرت معنوی شما شکست می‌خورد، قدرت معنوی شما از دست می‌رود، همه اینها از دست می‌روند، از دست می‌ره آقا، تمام اینا از دست می‌دهد. نمی‌توانم، زبانم بسته است، بنا نیست که از اساتیدم خاطره نقل کنم، مدتی الان فقط از روایات اینا می‌خونم، خاطره نقل نمی‌کنم. باور کنید این چنین است، واقعیت ها رو نمیشه انسان پنهان کرد، نمیشه پنهان کرد. مگه میشه این واقعیت ها رو پنهان کرد؟ این آقا تا 2 سال قبل زنده بوده، چند سال قبل زنده بوده، پلیسه. بعد از انقلاب هم خدمت مسئولیتی گرفت. گفت زمان پلیسی من دوره شاه خدمت فرض کنم که بله جنوب بودم، آمدم دم حرم قبل از اسد 12 کشیک بودم دم حرم زمان شاه. یه اتوبوسی اونجا ایستاد، بیچاره موقعیت خوبی ایستاد، الکی گیرش دادم، این 5 تومن پول داد به دست من، من این 5 تومن پول گرفتم. بعدم خدمت رفتم حمام و غسل کردم و بعد آمدم و بالاخره یه صبحونه هم برای خانواده‌ام خریدم. و مرحوم آیت الله رضوان نجفی مرشی قبل از اذان صبح میومد حرم، اول رو سر میکشید، من همیشه میدیدم با آقا سلام میکردم. این دفعه دیدم مرحوم آقای نجفی مرشی به سمت من داره میاد، آمد به سمت من، سلام کردم، یه 5 تومن از جیبش در آورد، گفت بیا پسرم این 5 تومنو بیا پسرم من، بیا اینو بگی دیگه هم رشوه نخوری. بیا بابا چرا رشوه خوردی تو امشب؟ گفتم همینجوری مونده، تو دیدی من رشوه گرفتم؟ گفت بله دیدم، بله دیدم. از همونجا ایمان آوردم، لباسمو در آوردم، بعد از انقلاب دوباره رفت لباس افسری پوشید و اینو مسئول سمت دادن، نمیخوام بگم چه سمتی گرفت چون صاحب قضیه است، نمیخوام بگم، سمت خوبی گرفت، لباسش در آورد، گفت من دیگه نمیام اینجا، من پلیس نمیشم. مرحوم آقای نجفی تو خونه رشوه شو دید، گفت بخوای بهت بگم الان خدمت نونی خریدی چیه؟ گفت بله آقا جان. گفت این نون شما افعی زهره. عارف میبیند، فقیه میبیند، بزرگ میبیند. بابا من خودم یه خاطره ای دارم خدمت رو عرض کنم، خودم دیدم عارف میدید. من یه حدیثی رو در مصلا زنجان اشتباه خوندم، بعد ماه رمضان، بعد ماه رمضان آمدم خدمت استادم علامه حسن‌زاده آمدی، آقا جان سلام علیک کردم، فرمود پسرم اون حدیث اشتباه خوندی. گفتم یک ماه قبل من توی مصلا زنجان اشتباه خوندم. گفت شما رو میدیدم. گفتم از قم؟ بله آقا. این اولیاءهو الا المتقون، دوستان خدا پرهیزکارانن. میگه دوستان خدا، ببین این اولیاءهو الا المتقون خیلی قشنگه، محبوب خدا متقینن، متقین محبوب خدا هن، نه محب خدا، محبوب خدا هن متقین. مواظب باشید بچه ها، مواظب باشید. اینا رو همینجوری خدمت بحثم به اینجا رسید، خواستم یه بند دیگه بگم. خدمت این خدا به من توفیق داد، این فقه حضرات معصومین دائما مشغولیم، همینجوری بالاخره به قلم آوردم، قلم آوردم، دیدم عجب جالبیه. حالا میگم از فخر المحققین و بزرگان اولیای الهی خدمت فرض کنم که صاحب جواهر چه میگه، اینا را عرض خواهم کرد. مواظب باشید بندگان خاص خدای تبارک و تعالی، یه وقت خدایی نکرده گرفتار معاصی زمانیه دائمیه نشید، حتما مواظب باشید. آقای امام حسن مجتبی لحظه آخر هم گریه میکرد، امام حسین بهش گفت شما چرا گریه میکنی؟ 25 سفر حج رفتی، اکثرش قریب به اتفاقش پا بیرهنه و پیاده بود، چرا شما؟ فرمود به خاطر 2 چیزه، 1 لفراق الاحبه، برای خاطر اینکه دوستانمو دارم از دوستانم جدا میشم، 2 لحول المطلع، برای خاطر اینکه دارم جایگاه وحشتی میرم، خیلی وحشتناکه، من میدونم الان دقیقه دیگه باید تو خرب چشم باز کنم. این شبها دعای ابو حمزه صمالی خوندی که چی میگه امام سجاد؟ ابکی لظلمت قبری، گریه میکنم برای خاطر تاریکی قبرم، ابکی لزیغ لحدی، ابکی لخروج نفسی، گریه میکنم اون وقتی که دارن مرا نفس جان منو از من در میارن، گریه میکنم تو اون وقت، برای اون گریه میکنم. بله آقا، قدری دلت به حال خودت بسوزه، چرا اینقدر بیرحم شدی؟ بس نیست این بیرحمی ها؟ چرا توبه نمی کنی؟ یه خوره فکر کن ماه رمضان تو ماه سفر نشده؟ فکر کنم ماه سفر شده نه؟ ماه سفر اعمال نداره، تو هم ماه رمضان شده ماه سفر اعمالی نمیدی، کو صبح تا غروب که کار میکنی، شب هم که خسته ای یه افطار میخونی دم دم، یه نمازی علکی میخونی میخوابی. خب من میبینم گاهی دیگه بعضی کاسبا میان خدمت تو مسجد، من منبرم دارم نگاه میکنم، یه نمازی تونتون میخونن کفشش در میگیره میره. مگه ماه رمضان؟ مگه ماه سفر اینجوری میکنی؟ آقا ماه رمضان ماه سفر کردی ها، ماه سفر رمضان ماه محرمی تو شد نه؟ بعضی از این آقایون بچه ها هم همینطور شده، ماه رمضان شد ماه محرم، شبا میرن تو هیه سینه میزنن گریه میکنن. مگه ماه رمضان ماه محرمه؟ ماه رمضان عبادات داره، اعمال داره، نگاه کن مفاتی رو. شبای قد من با شما نیستم، شبای قد که میشه دعای جوشن کبیر، هر دعا هر بندش معجزه است. 6 تا 7 تا 7 تا تو میخونم بقیه مدعی. ای بابا اینو بذار وقت دیگه، اینو معجزه است. بند 11 رو مرحوم آقای کشمیری میگه اگه اینا با خوب بخونید کسانی که بچه دار نمیشن بچه دار میشن. من شبای خدمت قد خودم میام میشینم رو صندلی، آقایون میخونن، یه بلنگو هم جلوی منه، دونه دونه میگم اینو ذکر برای چیه، این ذکر برای چیه، بچه ها دفتر میان مینویسن. پارسال قدری رو گفتم سه شب، تمام نخبگان علمی بودن که خدمت رو از کنم. اون بعد همه قیام پیروزی بود، آمدن سپاه گفت آقا جان اجازه بده ما دستگاهی بیاریم. گفتم چرا؟ گفت اینجا رو نظر گرفتن بمب بذارن. گفتم بابا یه جوری کنی آبرو من نره، مردم رو واسواسی نکنید. بعد فهمیدم بله، بعضی دانشمندان هستی ما میومدن، دیدم آقا جون اونجا رو گرفته بودن زیر نظر. بعد بچه ها اومدن اونجا خدمت، نفهمیدم چرا اینا رو خدمت رو هست کنم دستگاه آوردن. آقا جان من که همون سرمرز اینا رو گرفتن، چند نقطه بنا بود که بمب بذارن. بابا اینا از عبادت شما میترسن، آقا اینا از عبادت شما میترسن، مردم شبها مسجد عبادت کنی. مردم چیه بابا جان من؟ محرم و سفرتون شده یکی. اصلا من موندم مسجدهای شما رو میبینم، اصلا قاطی کردید همه چیز رو. آقا هر چی فصلی دارد. آقا حاج آقا حالا زحمت کشید، حاج آقای لطفی عزیز ما یه نماز غذا اینجا میخوند، آفرین بهش، نماز غذا میخوند. آقایان آقایان این الان بهتون میگم شبایه تا نیمه شب، تا نیمه شب انا انزل الله فی لیلت القدر وارده، میتونید دو بخشش کنید. امام باقر دو بخشش میکرد، بخش دوم را دعای دیگه میخون، بخش اول را انا انزل الله میخون، تا 1000 تا میرسید. من یقین دارم چشم باطن باز میشود. شما انجام بدید، یه جایی بنشینید، دارد که شبهای ماه رمضان معتکف باشید. نه معتکف به معنای نگه 30 شب کار نکنید، نه، یعنی یک ساعت یک روی سجاده بنشینید، هیچی با تو حرف نزنن، مشغول نباش به کاری، مشغول باش به ذکر خدا. اینه میگن اعتکاف. اعتکاف دو قسم است، اعتکاف موقت، اعتکاف طولانی. اعتکاف طولانی همین اعتکاف رسمیه، موقت اسکاریه. مرحوم آشق جواد انصاری دور خودش خط میکشید، می نشست تو سجاده، یه خدمت و از چیزی داشت دورش خط میکشید. آیان میگفتن ما نمیتونستیم از این خط عبور کنیم، اینجوری خط میکشید می نشست وسط. میگفت چنان ذکرش تصرف ایجاد میکرد ما نمیتونستیم بریم جلو. مرحوم خدمت خرقانی هم همینطور بود، آشق ابوالحسن اونم همینطور بود، مرحوم خدمت تو از که صاحب جواهر هم همینطور بود، ذکر میگفت، اذکار میگفت، قدری اذکار کنید، قدری این شبها رو عوضی نگیرید، روزها رو عوضی نگیرید. این روزها و این شبها فرق میکنن، اینا عبادات خاصه دارد. اولیای الهی تو این شبها با عبادات خاصن، با عبادات خاصه باشید، اینا رو از دست میدید. بعد تعبیر بنده میگم شما محرم و سفر رو با محرمزون اشتباه گرفتید. نمیخوام جسارت به محرم کنم، به قول شیخ جعفر ششدری میگه جسارت به محرم نیست، آقا این احیای محرمه. امام حسین برای چی شهید شد؟ برای اینکه ما تربیت بشیم، برای اینکه ما عبادت کنیم، برای اینکه لذت ببریم از عبادت. الان جوانی میتونی، پیرمردا نمیتونن به خدا، همین پیرمردا عاشقن، همینجا که نشستن 70 ساله نمیتونن، پا نمیذاره، پا دیگه درد میاد، نمیتونه یه جا بشینه، کمر نمیذاره، دست نمیذاره، همین دست نمیذاره. شما جوانید آقا، به سن اینا برسید حسرت میخورید، میگه چرا اون وقت نگه استاد نداشتیم. نمیتونه آقا، باور کنید نمیتونه. قدری مواظب باشید، فلسفه احکام را بدانید، یاد بگیرید. پیغمبر یک جمله گفت، هزاران معنی دارد، هزاران مفهوم دارد، حقایقی در این عبارتش خوابیده است. الورع و المحارم الله، هزاران عبارت خوابیده است. باید اینها را یکی پس از دیگری بدانید اینا چی است، کجاست و کجا نوشته شده است. آی جمعیت با عظمت، آی انسان‌های پاک، آی متدینین ما، شب‌های عبادت رسیده است. قومو الی اطفانی ریرانکم التی اوقدتموها، برخیزید، باشید، بلند شید، آتشی که خودتون روشن کردید آتش رو خاموش کنید، بلند شید، برخیزید. عزیز من بیباک نباشید، بیباک نباشید، قدری با او حرف بزنید، قدری با او حرف بزنید، به او صحبت کنید. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام این شبها مناجات دارد، آقا مناجات دارد. یک عبارتی رو از آقا اول بخوانم، بعد یه عبارتی از آقای آخر بخوانم. آقای اول مولا علی است، آقای آخر ما امام عصر است. قدری از آقا بخوانم، قدری از اون بخوانم، شاید مؤدب بشیم هممون. اما قدری از آقا جان بخوانم، آقای اول بخوانم، آقا خیلی عجیب است، خیلی عجیب است. الله اکبر، چه عرفانی دارد آقا. ایها الشیخ الکبیر الذی قد لهزه القتیر، کیف اذا التهم اسواق النار به اعظام العنا. ای پیر مرد، ای افتاده، ای پیر زن افتاده، ای کسانی که افتاده شدید، پوستای بدنتون به استخون چسب شده، ببین گوشتای بدنتون ذوب شده، حوست چه حوست داری تو؟ چرا اینجوری غرغر میکنی، ورور میزنی، اینو کار داری، اونو کار داری، اونو کار داری، چه کار میکنی تو؟ تو به فکر این باش که آیا میتونی، میتونی زنجیره آتش رو تحمل کنی تو گردنت بندازم؟ این عبارت رو مرحوم سید نعمت الله جزائری برای اسقف، یعنی عرس، اسقف به نام عرس، برای عرس خون، عرس قش کرد، گفت چیه؟ گفت من چیزی نخوندم، چیزی نخوندم. عینونی به فرعن و اجتهادن و عفتن صداد، فرمود منو کمک کنید، علی رو کمک کنید با پاکیاتون، با عفتتون، با عبادتتون. علی اینا رو میخواد، علی اینا رو میخواد. بعدم دست گذاشت به ریش شریف خودش، گله کرد، گریه کرد. فعتال البکا فعقذ به لحیتی فعتال البکا، وقتی بلند گریه کرد، بلند شهداش رو صدا زد، انسانهای کامل رو صدا زد، این عمار، این ذو شهادتین، ابن تین، ابن تیهان، الذين ركبوا على الطريق ومضوا على الحق، سوار بر حق شدید و خدمت از راه رفتید و علی رو تنها گذاشتید. علی تنها شده است. یکی هم برای امام آخرتون بخونم، گله داره از شما، گله داره، گله داره، گله داره. آقا لعمر الله تعقلون ولا من اولیایی تقبلون فما تغن النذور. شما نه حرف خدا رو گوش میدید نه حرف ما رو، پس از کجا شما رو انذار کنم؟ بی حساب، از کجا انذارتون کنم؟ نه حرف خدا رو گوش میدید نه حرف ما رو، از کجا انذارت کنم؟ فما تغن النذور. لا اله الا الله. هر دو امام ما یه جوری با ما گله دارن، گله دارن. گاهی هم انقدر گله داشت اما امیرالمومنین میگه خدایا من از تبابت این مردم عاجزم، از تبابت این مردم عاجزم، نمیتونم. مردم حرف امیرالمومنین گوش نمیکردن، میگه از تبابت این مردم عاجزم. فکر کنید شبای قدر نزدیک شد، آماده بشید، یه چیزی نمونده، هیچی نمونده. آقا جان من سه شبش کم کن، شب 19 همه روز جمعه میشه، همون روز شبش میشه احیا، چیزی نمونده. شب احیا که شد چشم تکون بدی ماه رمضان تموم شد. تجهزوا رحمکم الله. امیرالمومنین تا این ایام که میرسید میگو تجهزوا رحمکم الله، مثل جارچی ها تو بازار جار میزد، تجهزوا رحمکم الله، خودتون رو آماده کنید، اسباب و توشه بردارید، چیزی نمونده. ببینید اسباب و توشه برداشتید ماه رمضان یا نه. لما ان نودی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان فیکم، نه عبارت خطبه خیلی قویه، میخوام همه رو بخونم، داره طول میگشه، منبرم طولانی میشه، شما منقدر با ادب و با شخصیتی خدمت از یک ساعت و ده دقیقه پای منبر میشینید، فداتون بشم. مواظب باشید. ایها الناس سلام برا به مغازه‌دارا برسونید، سلام برا به ماشین‌دارا برسونید، سلام بنده رو، سلام من ناقابل رو، به دخترا و پسراتون، به بزرگترا برسونید. از خونه ها بیایید بیرون، از کارگر کارگر رو بیاید بیرون از کارگری. شب عبادت رسیده است، روز عبادت رسیده است. آقا جان من اینقدر جان کندی زندگی تامین کنی چی شد؟ اینقدر جان گندی زندگی تامین کردی چی شد؟ آخه بچه ها با هم دعوا کردن، جلو تو دعوا کردن، همدیگر زدن، نزدیک بود تو هم بزنن، تا مهد خدمت فرصت وقت کردن اجازه بینشون رو صاف کردن رو نداشتی. آقا جان من، آقا امیرالمومنین همینو تو خطبه میگه، میگه به اعمالتون نظر کنید، به زندگیتون نظر کنید، بقیه رو آقا فردا عرض میکنم، بقیه رو فردا عرض میکنم. اینا هم اقسام میدارد، اقسام طولانی است، اقسام طولانی است. خدا کند که خدمت رو عرض کنم که بتوانم عزیزان من این محفوظاتی که خدای تبارک و تعالی به من ارزانی داد به شما برسانم. آقا قول میدم 30 سال براتون حرف بزنم، یه روزش تکراری نباشه. آقا اینقدر قرآن نشنیدی، آقا شما رشته تهیوم ما رو شنیدی، شما رشته هبار ما رو شنیدی، شما رشته ها نشنیدید که، چیزی نشنیدید. آقا جان من شما به آیات الهی رو آقا شنیدید، چه آیات قشنگیه. ان المتقین فی مقام امین لهم اجر غیر ممنون، لهم اجر غیر ممنون، چقدر زیباست. ان المتقین فی مقام امین، اینا رو قدری فکر کن، چه بشارت های جالبیه، بشارت های وسیع، بشارت های خوب. لا اله الا الله. خدایا ما را ببخش، خدایا ما را بیامرز، خدایا به ما رحم کن، خدایا به ما رحم کن، خدایا نمیتونیم، زمان بدجور شده. آقامون صاحبمون را برسون آقا جان، والله خیلی زمان بد شد، کم کم دیگه عدد انگشت دارن میرسن مؤمنین و مخلصین، همینایی که میرن. آقا جان من، منظور از عدد انگشت یعنی قلته. آقا که فرمود منظورش قلته. آقا مواظب باشید حرفاتونو، کارهاتونو، نظراتتونو. ما در ایران یه حاجات کافی داشتیم، در عراق و اون ورا هم یه آقای عبدالزهرا داشتیم. عبدالزهرا مثل آقای کافی مصر و شام و سوریه و عراق، همه عراق و ترکیه و خیلی جا مطرح بود. اون عربی سخنرانی میکرد، فارسی بلد نبود، اهل همون منطقه بود. گفت یه سالی آمدن از مراکش، شیعه ها گفتن حاج آقا یه 10 شب محرم بیا مراکش دیگه. گفتم چرا؟ گفت دین در مراکش نیست. گفتم چی شد مگه؟ گفت باور کنید روز تاسوعا و عاشورا مردم میرختن، نامردهای بنی امیه جشن میگیرن، نمیشه شما با اون چهره معنوی بیای اینجا رو عوض کنیم. دیدم واجب شد. آقای عبدالزهرا انقدر چهره معنوی داشت که اصلا یه جا راه میره بی جا میترسید که اینو ببینه. میدانست که این آدم عجیبه، میدانست این آدم وصله. لاتا میخواستن بیار مجلسش نمیتونستن، یعنی میدونستن اول خودشون رو پاک میکردن بعد میومدن. تو نوار خودش داره عربیه، منم نوار عربیشو گوش کردم دارم ترجمه میکنم. میگه خاطره ای که در اونجا برام ایجاد شد این بود. روزی داشتم 4 یا 5 نمیدونم چندم محرم، نگفت، گفت روزی، چون نگفت منم نمیگم. گفت روزی ایستاده بودم که تاکسی بگیرم برم منزل، منزلم و میزبان، چون یه جایی رفته بودم یک مؤسسه دیدار کردم، دیدم یه دونه عرب اون طرف خیابون ایستاده بود، هی به من میگه تال حال، میخواد بدوم نمیتونه. بعد من ایستادم گفتم بفرمایید. گفت که شما روحانی شیعه هستید؟ گفتم بله. آها، از عمامت فهمیدم، از لباست فهمیدم. بعد برگشت به من گفت که من یه روزه دارم، روزه حضرت زهراست، نذره، مدتی منتظرم یه روحانی شیعه پیدا کنم نذرم و بخونم. گفتم مگه تو سنی هستی؟ گفت آره. حالا شما اجازه بده من روزه رو برقرار کنم، میای روزه من؟ باید بیای واجه ببرم. گفتم که خب حضرت زهرا هرچی روزه داره علیه شماست، من چی بگم؟ گفت تو چه کار داری؟ تو بگو روزه ما باید بگم نذره. چشم، کی بذاریم؟ گفت جمعه بعد از ظهر. من جمعه بعد از ظهر خب ماشین میارم دنبالت، آدرس بده. آدرس دادم و ماشین آمد دنبال و 2-3 از بچه شیعه ها هم همراه من، جوان ها نرغول شیعه همراه من سوار شدن. آقا یه وقت نکشه دارو. رفتیم خدمت رو از کنم اونجا و آقا دیدم 2 اتاق تو در تو داره پر از جمعیت، از شیوخشون محلی هاشون همه نشستن، همم سنی. خدمت رو از کنم که یک صندلی سیاپوش کرده میگه بفهم. من نشستم رو صندلی، چی بگم؟ هر چی بگم علیه ایناست، هر چی بگم علیه ایناست، چی بگم؟ گوه حالا دیگه شروع میکنم. این به جای اینکه بره اونجا دم در بشینه اومد جلو من، همجه جلو نشست، جلو من نشست، اینجا نگاه میکرد. من عرض کردم همین با این آیه شروع کردم، حضرات همینجوری، حضرات آیا آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در شأن مادرم زهرا هست یا نه؟ در همه سر تکون داده. گفتم آیا آیه قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا مال مادرم زهرا هست یا نه؟ دیدم نه، همه سر تکون دارن میدن. گفتم آیا حدیث داره در کتابای شما که هر کسی زهرا رو اذیت کند منو اذیت کرد و هر کی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرد؟ همینا همه میگن احسن، عرب میدونی تشویق میکنه، احسن. گفتم آیا این حدیث رو مگر عایشه نگفت؟ عایشه، گفتم عایشه رضی الله عنها، گفت عایشه چی گفت؟ گفت که پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعتون منی فمن آزاها فقط آزانی. فاطمه پاره تن منه، پاره تن رو توضیح دادم یعنی چه، به چه معناست. همه گفتن احسن احسن. همینجور که آمدم تا اینجا 2-3 دیگه هم گفتم. گفتم بگو ببینم مگه تو کتاب نداره که عمر با ابوبکر با پیغمبر داشتن از عربیش خوندش، همینجا عربیش میخونه، خیلی قشنگ میخونه، از جلو خانه علی داشتن رد میشدن، یک دفعه پیغمبر برگشت داخل خانه و گفت شما دوتا بیستید برمیگردم. قدری تحمل کرد برگشت. عمر و ابوبکر گفتن که یا رسول الله ها ذهبت الى بیت فاطمه ثم رجعت الینا ثم ماذا؟ خب برای چی بود شما رفتی برگشتی؟ برگشت خدمت رو هست کنم گیره. حالا من عربی نمیخونم، خدمت رو هست کنم همیشه چون توفیق صحبت عربی رو دارم، خدمت رو هست کنم که خیلی خوشم میاد از عربی، لفظ عربی. ایشونم برگشت بلافاصله گفتش که میدونی چی شد؟ گفت چی شد؟ گفت صدای گریه از خونه فاطمه بلند نشده بود. گفت آره. گفت صدای حسین من بود، من توجه نکردم. جبرئیل نازل شد، شما دوتا ندیدید، به من گفت اگر حسین رو خاموش نکنی حق نداری بری. برگشتم خونه گفتم حسین چیه گریه میکنه؟ دخترم فاطمه گفت ایشون غذا نخورده، غذا نخورده. گفتم مگه غذا نیست؟ گفت نه، دو روز غذا نخوری. خب بچه دو روز گرسنه بمونه سخته نیست مگه؟ گفت چرا به علی نگفتی به من بگه؟ گفت حیا میکنم. ببین زهرا میگه حیا میکنم از علی چیزی بخوام که علی نداره و شرم کنه جلو من. چه زنیه، چه عزتیه، چه عظمتیه. تا اینجا که آمدم گفتم دیدی اینا چقدر مقربن محضر خدا. حتی حسین گریه کرد، پیغمبر موظفه بره داخل منزل حسین چیکار کنه؟ آرام کنه و بقیه یه راه رو ادامه بده. گفت حالا میگم، بذار بگم، حالا همه آماده شدن. بعد یک دفعه عربی گفتم، همجه عربی در صحبت کرد، گفتم که ضربتم سیدتی و مولاتی فاطمه. پس فاطمه این همه عظمت داره، چرا فاطمه رو زدید شما؟ ها؟ چرا اعتراض نکردید؟ ها؟ دیدم به خدا صدای گریه جووناشون بلند شد. گفتم به عجب جووناییه. گفتم بذار بهتون بگم، مولانا صادق علیه السلام میگه چنان به مادرم سیلی زدید که مادرم گوشواره از گوشش افتاد. ها ها. اینه که گفتم این آقا که صابخونه بود جلو من نشسته بود، شروع کرد تخ تخ به صورتش زدن، میزد و گریه میکرد. گفتم ول کن آقا، چنان زد به خودش غش کرد. اینه گرفتن بردن. گفتم حالا که این غش کرد بذار بگم آه چیه؟ شما رو بگم الان بگم شما نمیتونید تحمل کنید، میدونم همه تونو میشناسم. چیه؟ چنان به مادرم سیلی زدن، حتی تحمر رد اینا هم آجونه من، هر دو چشم مادرم خونی شده از بس که سیلی خورد. آجون مصیبتم رو خوندم، آمدم نشستم صابخونه رو به هوش آوردن، پذیرایی کردن، همه رفتن، کسی هم به من اعتراض نکرد، خیلی هم با من نشستن، برخورد خوبی داشتن. صابخونه رو گفتم تو چطور شد روضه فاطمیه؟ گفت من کارگر یه کارخونه‌ام، از دیگای غروب آفتاب اومدم، دیدم دم در منزل ما پر از جمعیت. گفتم چه خبره؟ گفتن استخون تو گلوی همسر دیگر کرد، بردن مستشفا یعنی بیمارستان. ما هم میخواییم ببینیم قضیه چیه، همسایا این زن نمیره. منم دویدم رفتم بیمارستان، دیدم منتظر من انصاب مریض امضا بده، هنجره رو بشکافن استخون رو در بیارن. رفتم امضا کنم، اون پزشک به من گفت عمل همجره سخته، ممکنه ای زیر عمل بمیره. من دلم شکست، اومدم گوشه بیمارستان نشستم، 7 بچه دارم. خب من اگه زنم بمیره با این بچه ها چیکار کنم؟ همه قد و نیم قد. گفت حالا دیگه ما میریم تو حال خودمون دیگه. همونجا پشت به دیوار داده بودم یه نگاهی به سمت قبرستان بقی کردم، گفتم ای فاطمه، ای صورت سیلی خورده، اگه بچه‌م اگه همسرم جواب بدی خودم اینجا روزه میگیرم. یه آش روزه میدم به همه، میگم به خدا شیعه راز میگن فاطمه شفا میده. ای بی بی امروز قسمت میدم، ای سیرت سیلی خورده ما هم مریض داریم. های 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 بذار صدای نالتون خیلی بلنده بلندرش کنم. گفتم من وقتی مصیبت خوندم چرا خودتو زدی؟ گفت آخه تو از سیلی گفتی، من هم از سیلی گفتم. من نمیدونم این سیلی چه حکمتی داره. تا گفتم ای صورت سیلی خورده، یه وقت دیدم در اتاق عمل باز شد، دکتره داره میدمه. چیه؟ چیه؟ گفت چیکار کردی تو؟ گفتم کاری نکردم. گفت هنوز نرفتم بیهوشش نکردم، آمپول آماده کردم، دیدم استخونه پرید اومد بیرون. چیکار کردی تو؟ گفت چیکاری نکردم. زنم دیدم خودش بالای تخت بلند شد به زمدم اومد. گفت رفتی شکایت منو به زهرای مرضیه کردی؟ گفتم بله. گفت چرا گفتی ای صورت سیلی خورده؟ گفتم چی شد؟ گفت یه وقت دیدم یه خانم قد خمیده ای رو دو نفر دارن میاره، یه آقاییه یه خانمیه زیر بغلشو داره. یا الله امروز مجلس رخ کرده. گفتم نمیشناسم چی هستی؟ او طرف خانم که بغلشو داشت جوونتر بود. گفت من زینبم. گفتم ایشون کیه؟ گفت داداش حسینه. گفتم ایشون کیه؟ چرا این خانم قدش قمیده ای که جوونه؟ گفت این مادرم فاطمه. الان شوهرت به مادرم قسم داده، گفته این صورت سیلی خوردم. دستی گذاشت رو حلقوم من، نمیدونم کدوم دست گذاشت. او که نمیفهمه آجی همون دستی که قنبوز میزده. تا دست گذاشت دیدم استخون پرید و اومد بیرون. همه بگید یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا 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 زهرا یا. سفارشی نداشت؟ گفت چرا؟ گفت چه سفارشی؟ گفت به شوهرت بگو نظر تو ادا کنه تو همون محله اهل سنت. بگه دومی مادرم سیلی زده. تو همون بگه مادرم میزده. زینب دستش بزده، علی دستش بزده. همینجا میخوام بگم یه نامردیه تو اون جمع به حضرت لگر میزده. خیلی بدم میاد از اسمش ولی میبره. میگن اونی که زهرا رو لگر میزد مغیره بوده. یا فاطمه من عقده دلوارگم گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. در
زارم مهدی بیا تا تو مزد را پیدا مویه این از داره بیار بالا با این جر میارده یا بلا بسر یا بلا این همه جمعیت با این صدا یا بلا یا بلا لزیم نسالوک اللهم ولدوک بسمک العظیم العظم العظل العجل الاكرم بأقل الزهراء وأبيا وبالعيا وبنيا وزر المزدود أبيا زهما ارتبه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم بسمغنا بزيارة المهدي آمین تو خیلی خوب بود یه بار دیگه اللهم وزبغنا برؤیت المهدی چون روزا دیگه چیزی نبود چون روزا دیگه هم مونده هنوز آقا مو ندیده یه بار دیگه میگم اللهم ارنا الثلاث الرشید والقرة الحمید وقال ناظری به نظر ظلمنی الى ولیه اللهم اوصل صورتنا به صورت المهدی وارفع درجات شهدا ورحم موتانا واغفر لنا وزین اخلاقنا بالقرآن واشفع قلوبنا بالقرآن واحفظ قائدنا الخامنئي وأيدهما تدين واختل الكفار والمنافقين وأجل في فرج مولانا.